5 درجه دمای نگهداری میوه هست در سردخانه با رطوبت 85 تا 90 درصد.
درسته.
که متوسط 4 خوب هست و 3 تقریبا حداقل است و نبایستی کمتر از 3 باشه که ایجاد سرمازدگی میکنه در سطح پوست. میوه‌ای که در شرایط جنوب کشور تولید میشه چون در شرایط گرمتر تولید میشن به همین نسبت حساس‌تر هستن به دمای پایین‌تر، به همین دلیل بین 5 تا 7 درجه که متوسط 5 درجه دمای خوبی است برای نگهداری میوه‌های جنوب کشور.
بله. آقای دکتر فتاحی مقدم، یک باغدار چقدر فرصت داره پس از برداشت میوه‌ش رو، حالا نارنگی و پرتقال رو، روانه بازار بکنه با همون کیفیت مناسب، به خصوص تو نارنگی که حالا زودتر فساد پذیر هست؟
اگر میوه ها بر اساس اون شاخص رسیدن خدمتون عرض کردم به موقع برداشت بشن، بستگی به اون بازار هدف داره که میوه ها قراره چه مدتی به دست مصرف کننده برسه. معمولا تو بازارهای محلی مشکلی نیست، یعنی میوه های سورتینگ اولیه و بسته‌بندی داخل جعبه‌های اولیه انجام میشه، وارد بازارهای محلی میشه. ولی برای بازارهای دوردست بایستی با ملاحظات بیشتری انجام بشه. معمولا میوه هایی که بهتره که یک وقفه‌ای به میوه ها داده بشه که میوه های پوسیده و آسیب دیده خودشون رو نشون بدن و جدا بشن، که اگه غیر از این باشه بعدا داخل جعبه‌ای که بسته‌بندی میشه اگه عامل پوسیدگی و یا پوسیدگی میوه اونجا اتفاق بیفته معمولا روی ظاهر بقیه میوه هم تاثیر منفی داره.
درسته. حالا مثلا یک باغداری در مازندران بخواد میوهش رو به تهران ارسال بکنه، چقدر زمان داره؟ چند روز بعد میتونه این کار رو بکنه با توجه به شرایطی که شما فرمودید؟
معمولا باغدارانی که به تدریج برداشت میکنن میوه‌های سطح بالایی درخت رو برداشت میکنن، میزان ضایعاتشون کمتر هست.
درسته.
و این میوه‌ها مسئله این هست که موقعی که منتقل میشه تو چه فصلی باشه، اگه چنانچه دمای محیط پایین‌تر باشه باغدارا باید به نکته توجه کنن که احتمال داره مثلا توی بازارهای دوردست‌تر مناطق تسهیل‌تر باید حتماً از کامیون‌های یخچالدار که دماشون ثابت هست استفاده بشه.
درسته.
استفاده از ماشین‌هایی که مجهز به سردخونه نباشه و نتونیم دماشون ثابت کنیم مطمئناً تابع دمای محیط خواهد بود و احتمال یخ‌زدگی میوه‌ها در بین راه وجود داره. این نکته است که خیلی توجه کنن. ولی اینکه خود زمان برداشت از فاصله باغ تا انبار چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، اینقدر تاثیر خیلی زیادی نداره رو کیفیت میوه.
درسته.
چون میوه نهایتش اینه که ما اصلا بهش میگیم عمر قصصی یا شرفلا یا عمر بازاررسانی. از نزدیک میوه برداشت میشه تا به دست مصرف کننده برسه معمولا بینیم حد اکثر 20 تا 20 روز بیشتر طول نمیشه، 20 تا 30 روز. و توی این فاصله مرکبات این قابلیت دارن و مشکلی پیش نمیاد. این مسئله معمولا توی انبار و شرایط ذخیره سازی میتونه حساس تر باشه.
نارنگی هم امکان نگهداری بیشترش وجود داره؟ حالا این شرایط برای پرتقال هست شما فرمودین حدودا 20 روز برای نارنگی.
نارنگی ها به طور کلی نارنگی ها پتانسیل و قابلیت انبارداری طولانی مدت مثل پرتقال رو ندارن. ولی به شکل خیلی محدود بعضی از ذخیره کنندگان که با تجربه هستن و یا سردخونه دارن به شکل محدود که این امکانات رو در اختیار دارن بعضن تا 2 ماه هم نارنگی اونشو رو نگهداری کردن، ولی خیلی عمومیت نداره و چون در فصلی وارد بازار میشه که پرتقال ها نیستن، میوه دیگه مرکبات نیستن، معمولا بازار خودشونو دارن و خیلی نیاز به ذخیره سازی ندارن. من این نکته دیگه هم خدمتتون بگم راجع به نارنگی ها و مرکباتی که در جنوب هست، که خب نارنگی های جنوب معمولا به دلیل که شرط آبابی هم مثل شمال نیست که خطرات سرمایه خیلی زیادی قابل اتفاق باشه، به همین دلیل روی درخت به تدریج برداشت میشه و وارد بازار میشه که مشکلی نداره.
درسته. خب آقای دکتر فتاحی مقدم، اگر باغداری امکان استفاده از سردخانه براش وجود نداشته باشه راهکار دیگه ای هست؟
بله، ببینیم ما الان در شرایط شمال کشور که شرایط آب و هوایی خاصی هست معمولا بله. بین 3 ماه آخر سال متوسط دما بین 7 تا 12 درجه هست
بله.
و عمدتا سردخونه‌های ما چون برداشت کیوی هم همزمان با مرکبات هست و
درسته.
کیوی حتما بایستی در سردخونه نگهداری بشه، اختصاص پیدا میکنه به میوه کیوی.
درسته.
به همین دلیل انبارهای معمولی یا انبارهای فنی هستن که در شمال در حقیقت واحدهایی هستن که برای ذخیره سازی میوه استفاده میشه عمدتا. معمولا مرکبات به شکل خیلی محدود وارد سردخونه میشه.
درسته.
و حتی اگه بشه بازم در مرحله اول وارد انبارهای فنی یا معمولی میشه و اگر چنانچه قصد داشته باشن میوه رو به شکل طولانی تری نگهداری کنن، بعد از اینکه سردخونه ها حجم میوه کیویشون کمتر میشه وارد سردخونه میکنن. پس ما در شرایط آب و هوای شمال کشور که 3 ماه از سال دما به شکل طبیعی پایین است، اصلا نه اینکه دمای مطلوب میوه مرکبات باشه، ولی واسطه از یک تمهیدات و استانداردهایی که میشه توی ساخت انبار رعایت کرد، میوه رو میشه اگه اون شرایط رو فراهم کنیم میوه رو میشه نگهداری کرد، همینجور که این اتفاق در شمال میفته و میوه رو داخل انبارهای معمولی یا فنی نگهداری میکنن.
درسته. متشکریم جناب آقای دکتر فتاحی مقدم، همینطور شما دوستان عزیز و شنونده، و از شما دعوت میکنیم که ادامه گفتگوی ما رو دوستان بشنوید با جناب آقای دکتر فتاحی مقدم در بخش بعدی. دوستان عزیز شنونده، به بخش آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور رسیدیم. همراه با شما شنونده این بخش خواهیم بود.
سلام، با ما همراه باشید با چند خبر از حوزه باغبانی کشورمون. مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک با بیان اینکه تولید پسته در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است، بیان کرد در سال جاری بیش از 320 هزار تن پسته تولید شده است که استان کرمان با 100 هزار تن تولید رتبه نخست را دارد. وی عنوان کرد استان‌های خراسان رضوی، یزد، فارس، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی و قم در رتبه‌های بعدی تولید قرار دارند. وی با اشاره به اینکه ایران رتبه اول صادرات پسته در دنیا را در اختیار دارد گفت افزایش تولید منجر به حفظ بازارهای جهانی این محصول ارزشمند شده و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 150 هزار تن پسته صادر گردد. داراب حسنی اظهار کرد مزیت اقتصادی پسته باعث رونق کشت و کار و توسعه سطح زیر کشت آن در استانهای غربی و شمال غربی نیز شده است که می توان به استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، لرستان، زنجان و اردبیل اشاره کرد. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت سالانه 56 میلیارد دلار به صورت پنهان برای فرسایش خاک هزینه می شود. کاظم خوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک افزود بر اساس اعلام سازمان‌های جهانی هزینه هر تن فرسایش خاک حدود 28 دلار است که با توجه به 2 میلیارد تن فرسایش خاک در ایران به هزینه پنهان 56 میلیارد دلاری فرسایش خاک خواهیم رسید. خوازی با بیان اینکه با احتساب 10.6 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی، این میزان فرسایش خاک هزینه معادل 5 برابر ارزش این واردات به کشور تحمیل می‌کند گفت ایران جزو کشورهایی با فرسایش متوسط به بالاست، زیرا برخی عقیده دارند که فرسایش خاک در ایران بیش از 10 تن در هکتار است. در حاشیه جشنواره تخصصی کیوی در تنکابون، آقای مهندس طهماسبی، معاون وزیر در امور باغبانی، عنوان کرد تولید کیوی در دنیا بیش از 4 میلیون تن می باشد و تقاضای مردم جهان برای خرید کیوی رو به افزایش است. بنابراین هنوز امکان زیادی برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد. وی افزود در حال حاضر کشورهای چین، ایتالیا، نیوزلند، ایران، شیلی، یونان و فرانسه از عمده‌ترین تولید کنندگان این میوه هستند و کشور ایران رتبه 4 تولید کیوی جهان را دارد. وی گفت سطح زیر کشت کیوی در کشور بر اساس آمار سال 1397 12400 هکتار با میزان تولید بیش از 362 هزار تن و متوسط عملکرد 31 تن در هکتار و استانهای تولید کننده این محصول مازندران، گیلان و گلستان هستند. ممنون که با این بخش همراه ما بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم که شاخه‌های طلایی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. دوستان عزیز، اگر از ابتدای برنامه شنونده برنامه این هفته شاخه‌های طلایی بوده باشید، متوجه شدید که ما امروز درباره مرکبات صحبت می‌کنیم. برداشت و اقدامات پس از برداشت مرکبات به خصوص نارنگی و پرتقال. و از ابتدای که برنامه هم در خدمت آقای دکتر جواد فتاحی مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری کشور، با ما همراه باشید در ادامه برنامه. دوستان عزیز، گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر فتاحی مقدم. آقای دکتر، شما در مورد انبارداری صحبت کردید که مرکبات به خصوص نارنگی و پرتقال چه شرایطی رو باید داشته باشه سردخونه‌ها و انبارها که بتونیم بیشترین زمان ممکن رو برای نگه داشتن محصول داشته باشیم. حالا شما از دما و رطوبت صحبت کردید، حالا میخوایم اگر بشه شما صحبت بکنید در مورد مراحل بعدی و چینش، به خصوص چینش مرکبات در انبارها.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما دو مکان بیشتر برای نگهداری میوه مرکبات هست، سردخونه ها هست و انبارهای فنی و معمولی. سردخونه ها رو خدمتتون عرض کردم که خب محدودیت داره به خاطر محصول کیوی و اینکه سردخونه ها مزیتش این هست که دما، رطوبت و تهویه قابل کنترل هست.
درسته.
و میشه مدیریت کرد. ولی انبارهای فنی که در کشور تعدادشون هم خیلی زیاد هست و حجم زیادی از میوه هم در اونجا نگهداری میشه، بایستی تمهیدات خاصی اونجا داشت. اینکه از ابتدا مکان در یک نقطه سردی احداث شده باشه، عایق بندی خوبی داشته باشه، فنهای مناسب داشته باشه برای تهویه انبار، اینکه رطوبت رو به شکل دستی و یا به شکل حال مکانیزه تر با اسپری برای میوه فراهم کرد، تهویه خیلی مهم هست. دما معمولا چون ما سیستم تبریدی نداریم تابع محیط هست، پس ما هر چه سیستم عایق بندی داشته باشیم و اینکه هوای سرد رو در شب بتونیم داخل انبار ذخیره کنیم و روز پنجره رو ببندیم که جاروجه هوا صورت نگیره، طبیعتا ما میوه بهتری خواهیم داشت و پوسیدگی‌ها کمتر خواهد بود. خب مطمئنا قارچ‌ها معمولا زیر دمای 4 درجه فعالیتشون کند میشه و نمیتونن زیاد آسیب برسونن، ولی از یک دمای بالاتر میتونن طغیان کنن. ضد عفونی انبار قبل از اینکه میوه ها رو ما داخل انبار بذاریم خیلی مهم هست.
درسته.
بعد خود سیستم تهویه، چون میوه ها در حال تنفس هستن حتما بایستی اون اکسیژن مورد نیازشون فراهم بشه. تهویه به حدی باشه که نه اینقدر زیاد باشه که آب میوه تبخیر بشه و نه اینکه کمتر باشه که ما تجمع دی اکسید کربن داشته باشیم و در بعد از 2 ماه 3 ماه انبارداری میوه ها تنفسشون مختل بشه، از هوازی به غیر هوازی بشه و اون طعم انباری و بوی بدی که ما تو معمولا داخل میوه احساس میکنیم اتفاق بیفته. اینا شرایطی هست که بایستی در انبار فنی خیلی مهم هست و هر کدومشون خب بحث زیادی میشه روش کرد، براشون به شکل خلاصه خدمتتون عرض کردم فراهم بشه. مثلا اینکه خود جعبه ها رو داخل انبار به چه شکل بذارن، خدمتتون عرض کنم اول گفتم معمولا میوه هایی که قرار اول برداشت میکنیم و قرار زودتر از میوه هایی که بعدن برداشت میکنیم داخل انبار میذاریم، در ابتدای انبار باشه که از همونجا هم خارج بشه، یعنی
درسته.
ما نتونیم جوار رو جابجا کنیم. خود چینششون بایستی حتما یه سری راهروهایی رو ما بین ردیف‌های جعبه بذاریم که گردش هوا و انرژی کافی داشته باشیم.
درسته.
خود جعبه‌ها نبایستی کاملا به هم چسبیده باشن و یا ردیف‌ها به هم چسبیده باشن که گردش هوا داخلشون بتونه جریان داشته باشه. فن‌هایی که می‌ذاریم معمولا بایستی فن‌ها روبروی درب ورودی باشه، قسمت بالا، و دریچه هایی که قرار مکش هوا رو انجام بدن در طرفین انبار و پایین باشه که فنها موقعی کار میکنن از دو طرف هوا رو داخل انبار بکشن و بتونن از داخل ردیف های جعبه عبور کنن.
درسته. خب آقای دکتر فتاحی مقدم، شما از ضد عفونی میوه ها صحبت کردین، با چه موادی صورت میگیره؟
ما در بحث ضد عفونی دو موضوع بودی که خود ضد عفونی انبار هست.
بله.
خب از روش های سنتی مثل استفاده از آهک و اکسی کلوری مس معمولا استفاده میشه تا شستشو و معلول وایتکس که انبار و دیوارها و کف انبار رو ضد عفونی میکنن، تمیزش میکنن و درها رو باز میذارن، یه فرصت هم میدن که این گازهایی که معمولا ایجاد میشه اینا خارج بشه و انبار صیف و سالم میشه.
درست.
از طرف دیگه ما یک موضوع به نام خود ضد عفونی میوه رو داریم. میوه بعد از اینکه برداشت میشه خب روش‌های مختلف استفاده میشه، بستگی داره که ما چه تیماری رو روی میوه اعمال کنیم. اگر چنانچه از واکس های انباری قرار استفاده میشه برای میوه، واکس های تاکید میکنم واکس انباری نه واکس بازار رسانی، خود واکس ها معمولا یه درصدی از قاشقش های داره مجوز کم خطر داخل واکس ها هست، واکس هایی که استاندارد هستن.
درست.
و اونا ضمن این که ایجاد پوشش لایه نازک روی میوه میکنن، هم زخما رو میپوشونه و هم جلوگیری میکنه از تبخیر آب داخل میوه، اون عمل ضد عفونی هم انجام میده. روشی که فعلا خیلی مناسب هست و تقریبا میشه گفت که روش ارگانیک هم میتونه باشه، استفاده از تیمار دمایی یا آب گرم هست.
درسته.
که روش بسیار مناسبی هست قبل از این که هر گونه پوششی روی میوه، حالا چه واکس باشه چه پوشش های پلی‌اتیلنی و پلاستیکی باشه، معمولا توی دمای خاصی معمولا بین 40 تا 42 درجه به مدت 2 دقیقه، حالا این فرق میکنه باز بستگی میوه کجا تولید شده باشه و چه رقمی باشه، معمولا توی این دما 2 دقیقه تیمار آب درمانی که ببینن، ضمن این که میوه در اثر دما سطح پوست ضد عفونی میشه، اون دما باعث الغای فیلم مقاومت ها داخل میوه میشه که به درد شرط نگهداریش در طرف سخت داخل انبار هم میخوره.
درسته.
و از طرفی واکس های سطح میوه رو میتونه یه ذره شل کنه و داخل سری منافذی که احتمال داره ایجاد شده باشه اونا رو میپوشونه، ضمن اینکه قسمت هایی که زخم شده اونا رو چوبی میکنه و مانع نفوذ قاشقا میشه. آب درمانی چندین اثر مفید داره که شامل این چند تایی گفتم معمولا میشه.
بله.
بس خود آب درمانی ضمن اینکه این کارا رو انجام میده میتونه ضد عفونی هم انجام بده. جدای از همه اینا اگه ما قرار باشه میوه رو فقط با قاشقش ضد عفونی کنیم، ما 2-3 تا قاشقش کم خطر داریم، داره خوب. مجوز داریم که قاشقش تیابندازول هست و ایمازالیل که توسط خود مدیریت های کشاورزی معمولا در اختیار باغدارا قرار میگیرن و به ویژه در میوه هایی که قرار داخل پوشش های پلی‌اتیلن بشه حتما وایس قبلش ضد عفونی بشه، وگرنه درصد پوسیدگی داخل پلاستیک ها بالا خواهد بود.
درسته.
حالا چه با آب درمانی ضد عفونی انجام بگیره چه با استفاده از این قاشقهایی که مثلا میگن قاشق کم خطر.
درسته. آقای دکتر فتایی مقدم، از ضد عفونی میوه ها صحبت کردین، آیا ما آفات و بیماری های رو داریم که پس از برداشت مرکبات به خصوص پرتقال و نارنگی به سراغشون بیاد؟
ما در آفات انباری ما نداریم راجع به مرکبات، ولی بیماری ها عمدتا همون دوتا بیماری کپک های سبز آبی هست که اگه چنانچه انبار خوب ضد عفونی نشده باشه و یا سطح میوه زخم و منافذی داشته باشه برای ورود این اسپورها، یا قبلا اطراف انبارها و محل ذخیره ما ضد عفونی و تمیز نشده باشه و اسپورهای این قاشا داخل انبار باشه، احتمال بسیار پوسیدگی و آلودگی میوه ها وجود داره توسط این قاشا. هرچند که معمولا در شرایط مرطوب به ویژه در شمال کشور این اسپورهای قاشا به شکل طبیعی داخل به فضای انبار وجود داره، تنها چیزی که میتونه فعالیت این قاشا رو کم کنه دمای پایین هست که فعالیت به حساب اسپوردهی و انتشار اونا رو روی سایر میوه ها کاهش میده. معمولا اگه چنانچه سطح میوه ها زخمی نباشه و یا منبع نفوذی برای این اسپورها نباشه، اگه میلیون ها اسپور اطراف میوه باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد.
خب به نظر شما بهترین بسته بندی برای مرکبات به خصوص نارنگی و پرتقال چی هست؟ از نظر حالا جنسش، از نظر ابعادش و اینکه چه تعداد میوه جای داده بشه در هر بسته بندی؟
این چیزی که فعلا رایج هست و خب ما بیشتر بازار ما بازار داخل هست.
بله.
بازار صادرات که خب متاسفانه خیلی کم هم بشه که خیلی محدود صادر میشه، اونا استانداردها و ظرفیت خودشونو دارن و خیلی بایستی دقیق تر باشه، ولی اون چیزی که فعلا داخل کشور متداول هست بسته هایی که ایجاد میشه همین جعبه های پلاستیکی هست که در یه ردیفه هست و دو ردیفه هست و بعد سبد های 4 کیلویی هست، 6 کیلویی هست، 8 کیلویی و 20 کیلویی هست، به این شکل هست. اون چیزی که وارد بازار میشه معمولا سورتینگ ها و کسانی که میوه رو ذخیره سازی میکنن ترجیح میدن که میوه رو به شکل یک ردیفه و با استفاده از لایه های پلاستیکی که هست چون جلوی ضربه به میوه رو میگیره به این شکل وارد بازارهای داخلی خودمون انجام. ضمن این که توی بسته بندی یک ردیفه شما موقع خرید همه میوه ها رو جلوی چشمتون هست و میبینین
درسته.
و به شکل فلهی نیست که فقط لایه روی میوه رو ببینین و میوه‌ای که لایه وسطی هست نبینین. معمولا یک ردیفه و دو ردیفه برای بازارهای داخلی ما که خود مصرف کننده بهش اجهاف نشه و همه میوه رو ببینه روش مناسبی هست.
بله متشکر هستیم. اگر توصیه هست جناب آقای دکتر فتایی مقدم بفرمید.
من در پایان تشکر میکنم و خدمت همه تولید کنندگان مرکباتم خسته نباشید عرض میکنم. فقط خدمتتون عرض میکنم چون الان فصل برداشت مرکبات هست.
بله.
اگه چنانچه میوه ها رو قصد ذخیره سازی دارن حتما بایستی اون نکاتی که در زمان برداشت هست اونو رعایت کنن، میوه رو با کمترین آسیب وارد انبارها کنن، انبارهاشون هم سعی کنن که دما، رطوبت و تهویهشون رو به شکل مناسبی براشون برقرار کنن و به خاطر این که بعد از 2 ماه یا 3 ماه احتمال داره ما هیچ زایاتی داخل میوه نداشته باشیم، ظاهر میوه هم خیلی خوب باشه.
درست.
ولی اگه چنانچه این نکات رعایت نشه بیشترین تاثیرش روی طعم و مزه میوه هست که بعد از اینکه میوه قرار خورده بشه اونجا فهمیده میشه. به همین دلیل اگه قرار باشه که ما اعتبار و برندی برای میوه خودمون و شهرمون و استانمون و هر محله هستیم برقرار بشیم، این نکات رعایت کنیم تا مصرف کنندگان هر ساله و در سالهای آینده طالب میوه ها باشه.
درست. بسیار متشکر هستیم جناب آقای دکتر جواد فتاحی مقدم که از ابتدای برنامه همراه برنامه شاخه های طلایی بودید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های شاخه‌های طلایی رسیدیم. از همراهی تک تک شما عزیزان بسیار سپاسگزار هستیم و امیدواریم که این برنامه رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. سامانه پیامکی 30,000-3637 هم در خدمت شماست. میتونید با برنامه خودتون ارتباط برقرار کنید. باغتون آباد. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
بیا 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 عالیه، جای شما خالیه، این گوشه بنگالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ چه خبرها؟ میبینم که دارید از زندگی لذت میبرید و با امید بسیار به افق خیره شدید. جانم؟ چون میخندی خوب؟ خب دارم راست میگم دیگه. آقا چرا ما اینجوریم؟ ها؟ چرا ما اینجوریم بعضی ها اونجوری؟ نه جدا میگم، سوال برام، مگه من با اون فرق میکنم؟ مگه اون با من فرق میکنه؟ مگه ما با شما فرق داریم؟ مگه ایشون با ایشون فرق نمیشه که؟ پارتی بازیه به ما هم بگید. خب من حمید پارسا هستم و با استنزاب کاسبی امروز در خدمتتون، با من همراه باشید.
رادیو اقتصاد
اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
بله داشتم میگفتم چرا یه عده چیزایی دارن اما ما نداریم. بحث من پول و خونه و ماشین نیست، دارندگی و برازندگی. طرف کار کرده، تلاش کرده، وضعش خوب شده، خونه آنچنانی داره، ما با اونا کاری نداریم، نوش جونشون. اما یه دستن که نظر سواد و مهارت و همه چی اینا ناخون کوچیکه ما هم نیستن، ولی یه چیزی دارن که ما نداریم، اون چیز خوبه چیه که دارن ما نداریم؟ رانت. رانت یعنی چی؟ رانت به زبان ساده یعنی یه امتیاز ویژه برای یه کسی که خونش از ما رنگین تره. طرف رانت داره که مثلا فلان ماشین رو وارد کنه به کشور. حالا از نمیگم از کدوم کشور، ولی خب دیگه خودتون میدونید دیگه. خود من اگه بخوام یه ماشین اسباب بازی از اونور آب وارد کنم نمیتونم. یهو میبینیم مثلا ماشین اسباب بازی رو توقیف میکنن، بعد خود منم به عنوان مفسد اقتصادی میگیرن، اسم منم میشه هپ ه جیمی پ. شانس نداریم که. یه بار چند کیلو شکر خریدم گذاشتم خونه، چون من خیلی شکر دوست دارم، کلا عاشق چای شیرینم. معلومه میبینیم من خودم هم چای شیرین بازی در میارم به خاطر همینه. بعد بابام، باورتون نمیشه، بابام زنگ زد پلیس، اومدن گرفتن منو بردن. بهش گفتم بعد معلوم شد این پسر من این همه شیکر واسه چی میخواد. باز شانس آوردم لقب مثلا سلطان و جنرال و اینا بهم ندادن. ولی خب تا یه مدت کل فامیل فکر می‌کردن من رانتخارم. رانت داشتم که دونستم 6 کیلو شیکر بخرم بیارم بزنم تو کابینت خونه. بعد از اونور می‌بینی یه بابایی کامیون جنس از مرز میاره تو، میریزه تو بازار، یا حتی نمیریزه تو بازار، میریزه تو مثلا تو انباری خونهشون. اما کسی هم بهش نمیگه بالا چشت ابروه. مشکل ما الان دقیقا همینه که یه دارن این رانتر رو، هر کاری بخوان میتونن بکنن، ما نداریم. حالا اینکه اونا کیان دیگه خودشون میدونن. مثلا آقای ایکس برای دختر آقای ایگرک رانت درست میکنه، بعد آقای ایگرک برای پسر آقای ایکس، آخرش هم پسر آقای ایکس با دختر آقای ایگرک ازدواج میکنه، اینا خوشبخت میشن. اون موقع دوتایی، یعنی دختر ایگرک و پسر ایکس، دوره همی رانت میخورن، یه لیوان آبم روش، بعدش به ما میخندن. حالا شما بگردید توی این معادله چند مرجولی پیدا کنید پرتقال فروشو. بدبختی هم اینجاست که طرف آمارم نمیده. بهش که میگی شما داری رانت میخوری، میگه کی؟ من نبودم، دستم بود، مثلا تقصیرم آستینم بود.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
شما که داری رانت بازی میکنی میپیچونی، مشکلی نیست، لااقل با ما صادق باش، یه کلام بگو دارم استفاده میکنم نوش جونم. ما موقع لااقل تکلیف خودمون با خودمون و شما معلومه، حسادت هم نمیکنی به خدا بهتون. ولی وقتی شما یا بستگان نزدیک تو چشم ما نگاه میکنی و انر دروغ میگی، اون موقع یکم احساس میکنیم که داری ما رو میپیچونی و ما رو چیز فرض میکنی، آدم ساده لو. من آدم میشناسم 19 سالشه تو دانشگاه ترم 1 ریاضی بهش پیش خورده، بدون ماشین حساب نمیتونه بفهمه 8-9 تا چند تا میشه. بعد همین آدم با رانتی که داشته 3600 تن شیر خشک وارد کرده، ریخته تو بازار، کلی هم از این را پول به جیب زده. بعد میگید اونی که برج فلانو داره و شاسی ماشینش انقدر بلند که ما بخوایم سوارش بشیم پاچه شلوارمون پاره میشه کیه؟ خب معلومه کیه دیگه، همین جغل بچه است. یکی باید باشه به نظر من دوستان عزیز که جلوی این رانتا رو بگیره. کی میتونه جلوی این رانتا رو بگیره؟ ها؟ کی باید جلوی اونی که به صورت غیر قانونی LC باز کرده برای خودشو بگیره؟ بله مشخص، نهادهای مسئول که خیلی هم اتفاقا دارن کار میکنن، تلاششون هم زیاده، اما ماشاءالله رانتخار کم نداریم. انقدر زیادن که دارن مثل موریانه همه زندگی ما رو میجوان، کیفش هم میبرن. به نظر من با کسی که رانت داره نباید برخورد شه. ببینید این نکتهش اینجاست. باید برخورد کرد، اما از اون مهمتر اون آقا یا خانم محترمی که این رانتو به این جناب نسبتا محترم رانتخار داده. من معتقدم تا رانت باشه وضعیت ما همینه. نکنید این کارا رو، اینقدر فرق بین ما و بعضیا نگذارید. اگر رانت بده به هیچکی ندید، برای همه بده، اگرم خوبه که به ما هم بدید. نذارید بین ما اون پسر 19 ساله رانتخار کوچک یه شکافی بیفته.
نه این قرارم نبود تو بی خبر بری، من خسته شم که تو بی هم سفر بری. نه این قرارم نبود من رنگ شب بشم، تو سر سپردشی من جون به لب بشم.
دم شما گرم که به حرفای من گوش دادی. تا یه روز دیگه که من خدمتتون برسم با یه استنزاف کاسبی دیگه، خدا نگهدار و دیگه قیچری، خداحافظ.
فنکویل مهر از زیبا و کم صدا. 0-21-83-64.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین اسره مالت دنیا برای تولید